بسم الله الرحمن الرحیم. قوایی که انسان دارد عبث و بیهوده بر او جعل نشده، بلکه حتما یک علتی داره که الله تعالی این قوا رو بر انسان حمل کرده، قرار داده، که معنی جعل هم همون قرار دادنه. و مهمتر این که انسان بدون اون قوایی که خالقش بر او جعل کرده از پس اموراتش بر نمیاد، به این معنا که در وفور اینطور میشه بیان کرد که انسان ها مشکلات زیادی ندارن، بلکه طریقه بلفل کردن قواشون رو نمیدونن، برای همین زیر بار مشکلات کمرخم میکنن یا اصطلاحاً شکست میخورن. جناب ملای رومی، این حکیم عظیم، در مثنوی به مناسبت‌های مختلف به این قوای انسانی اشاره میکنه. قوا یعنی همون سرمایه های انسانی، توانمندی های انسانی که شده چشم نیا. حالا این نکته مهمی که میخوام بگم اینجاست، مثنوی یک کتاب داستان نیست که اینطور رجوع کنیم بهش که ببینیم آخر این داستان چی میشه، مثل اینکه ببینیم آخر داستان نخجیران و شیر چی میشه، بلکه مثنوی یک بستریه که انسان مدام در اون داستانها به خودش باید توجه کنه، به حقیقت خودش. خب از جمله چیزهایی که انسان باید بهش توجه کنه همون قواش هست، قوای نفسش، قوای خودش. شاید به جرأت بشه گفت که پس مثنوی بی‌نظیره، نه کتاب داستانه نه کتاب صرفا درسیه، داستانهایی است که شاید یه کسی که غریبه باشه با عالمش نفهمه اول آخرش چی شد. دقیقا همینه، ملای رومی به زبان رمز و زبان ساده رمزیه، یعنی پرداختن به حیوانات عموماً یا پرداختن به داستان زندگی ها، دنش حرفهاش رو میزنه. حرفهاش چیه؟ که ای انسان تو چگونه باشی بهتری؟ یعنی میاد انسانی که هست رو مطرح میکنه، صورت موجودش رو، بعد صورت مطلوب انسانی رو میگه. حالا تو چی میگه؟ تو داستان میگه. یعنی تو نباید ببینی داخل داستان چی میشه، باید ببینی که از این داستان چه برداشتی باید بکنی. میفهمی چی میگم؟ پس این داستان ها چه حیوانی باشه، چه انسانی باشه، چه حکمی باشه و هر چیز دیگه، چه روایی باشه، چه از آیات باشه، از روایات باشه، اینها بستری است که ملای رومی درش انسان رو به تماشای خود دعوت میکنه و قوای خود، که از این داستان ها حکمت برداشت کنه، قواش رو بازیابی کنه و بعد شروع کنه تطبیق کردن که حالا عرض میکنه. پس باید نگاه ما به مثنوی یه نگاه سریالی نباشه، چون بشر امروز نگاه سریالی پیدا کرده. و اینا باید خیلی دقت کنید که نه جناب حافظ، نه جناب ملای رومی و نه جناب صدرا در فلسفه و نه جناب ابن عربی در عرفان، اینا هیچکدوم سریال ندیدن، یعنی بشر امروزی نیستن. بشر امروزی باید از سریال رها بشه، نه بره اینها رو سریالی کنه. قرآن هم سریالی نیست، بخاطر این بعضی ها نمیتونه ارتباط برقرار کنه، میگن چی شد یه دفعه. این نگاه سریالی تنبل پروره، اونایی که سریال میبینن هر قد سریال ببینن همونقدر تنبل میشن. پس ما باید نگاه سریالی نداشته باشیم. خب چه نگاهی داشته باشیم؟ نگاه تعلیمی داشته باشیم که از هر جلوه‌ایش تعلیمی برداشت کنیم، چون در هر جلوه‌ای علمی را داره میده معلم حکیم، یعنی ملای رومی. حالا در همین راستا در داستان شیر و نخجیران حکیم رومی داره اشاره میکنه که انسان یک قوه‌ای داره به نام تدبیر که برگرفته از اسم مدبر الله تعالی است. که بایستی این قوه رو بالفعل کنه و درست هم بالفعل کنه. مبنای تدبیر علمه، یعنی پشوانه تدبیر علمه، پشوانه علمم تعلیمه، پشوانه تعلیمم عالمه. این فرایند باید طی بشه تا انسان بتونه تدبیر کنه. یعنی تدبیر به معنی تدبیر معقول میگیم، یعنی همه تدبیر میکنن، اون تدبیری که اونا میکنن تدبیر نیست، تصمیمه، یه چیز عادیه، نتیجه نداره. تدبیر ما ظهور تعلیم ماست، تعلیم ما ظهور علم ماست، و علم ما ظهور رجوع ما به عالمه. از اون بر بگم اگر کسی بخواد تدبیر کنه باید از اولش شروع کنه، اولش رجوع به عالمه و بعد تعلیمه و بعد رجوع به علم خودشه که تدبیر کنه. حالا یک عده‌ای هستن که تدبیر ندارن. چرا؟ چون تعلیم نمیبینن. چرا تعلیم نمیبینن؟ چون رجوع به عالم ندارن. اینها رو ملا رومی میگه اهل حسن، هر علمی هم دارن حسیه. شاخصشون این است که در مشکلات تدبیر نمی کنن، قاطعیت ندارن، جزم و محکم بودن درشون یافت نمیشه. خب چی میشه؟ در مشکلات له میشن، زیر بار مشکلات کمر خم میکنه. در صورتی که مشکل که نمیاد ما رو له کنه، مشکل میاد که ما تدبیرش کنیم، بعد اونو تبدیل به پله کنیم، ازش بالا بریم، سیر کنیم. حالا من یه مثالی در پرانتز بگم. مثل اینکه یه کسی مشکلی داره به نام عصبانی شدن، به هم ریختگی. بعد میگه من عصبانی میشم، بعد صحبت میکنم، رفتارهای بعد از خودم نشون میدم، بعدش دچار عذاب وجدان میشم. چرا؟ چون هم خودم ناراحت میشم، هم اطرافیانم. چی کار کنم؟ هم یه عمر همش میگه چی کار کنم، چی کار کنم، چی کار کنم. در صورتی که این مشکل باید تدبیر بشه. تدبیر از کجا شروع میشه؟ از تعلیم. اگر بره تعلیم ببینه که الان من میگم این تعلیمشو، علمشو میگم، اینو تعلیم ببینه که وقتی انسان بعد از اینکه کاری انجام میده ناراحت میشه، مثل عصبانیت، تو وقتی که حالش خوشه، نه وقت عصبانیت، باید بشینه به تماشای خودش بشینه، نه به تماشای خودش بشینه، بگه که من از این راضیم، این نه، بعد بگه من باید برای عصبانیت هام که عادیه رفتار تعریف کنم. مثلا یه عصبانیتی دارم دوزش 10%، واسه این باید بگم باید اینو قبلش اراده کنم. یه عصبانیتی دارم خیلی هستم 50%، اون میگم اونجاها من اینجوری میگم، میگم این چه کاری بود شما کردین، این چه کاری بود تو کردی، پسرم، دخترم، همسرم، کذا. یه عصبانیتی دارم 80%، چون میگم یه رفتار دیگه، ولی رفتارها رو خودم تعیین میکنم. فرقش با اون چیه؟ وقتی من تعیین میکنم دیگه بعدش نه اذیت میشم نه کسی اذیت میشه. چرا؟ چون وقتی که حالم خوشه دارم تدبیر میکنم، میگم کدام رفتار رو انجام بدم کسی اذیت نمیشه، ولی منم حرفمو میزنم. میفهمیش میگم؟ حالا اینو باید بشینه تو هنگام خلوت با خودش تصمیم بگیره تدبیر کنه و این تدبیر رو انجام بده، کم کم دوباره شکست میکنه، بعد به یه حالتی میرسه. حالتش این میشه که دیگه تو عصبانیت کار ناشایست انجام نمیده، عذاب وجدان نمیگیره، بقیه هم اذیت نمیکنه. دقیقا مثل یک بازی میمونه. تو عصبانیت یه دفعه تصمیم میگیره میگه منو اذیت نکنید. قبلا تو این دوز عصبانیت نمیگه منو اذیت نکنید، میگفت برید گم شید از همتون بدم میاد. یه دفعه پدر مادرش میگفت به قسمون چی میگن. خب این تدبیره، این تدبیر تعلیم میخواد، تعلیمم رجوع به عالم میخواد. که حالا خواستم اینو در پرانتز از کنم که تدبیر ما واسه همه مشکلاتون باید تدبیر کنیم، نه کمر خم کنیم. ملای رومی داره میگه نخجیران رجوع به عالمشون که خرگوشه نداشتن. اگر میداشتن خیلی بهتر بود. حالا چون زیاده دیگه بخونم، زیباست. مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل. زین نمط بسیار برهان گفت شیر، که از جواب آن جبریان گشتن سیر. میگه نمط این روش، این روشی که گفتیم جلسات قبل، برهان اقامه کرد جناب شیر، دیگه جبریان شکست خوردن، نتونستن حرفی بزنن. روبه و آهو و خرگوش و شغال جبر را بگذاشتند و قیل و قال. دیگه هیچ کسی هیچ حرفی نزد، تسلیم شدن. عهدها کردند با شیر ژیان کاندر این بیعت نیفتد در زیان. شیر ژیان یه شیر خشمگین. دیگه اومدن گفتن باشه ما دیگه تسلیمیم و قسم هر روزش بیاید بی جگر، حاجتش نبود تقاضای دیگر. گفتن ما رزق هر روز تو رو میاریم و بدون خون جگر خوردن تو، تو ناراحت نشو، دیگه طوری میاریم برات غذا، هر کدوم هر روز قرعه کشی میکنیم، یکی میاد غذای تو میشه که دیگه تو دوبار نگی. اول داستان یادتون هست دیگه که شیر شکار میکرد، اونا دیگه گفتن چرا شکار میکنی. قرعه بر هر که افتادی روز روز، سوی آن شیر او دویدی همچو یوز. او قرعه کشی میکردن، قرعه به نام هر کی میافتاد او مثل یوز پلنگ به سمت شیر میدوید، عهد کرده بود. چون به خرگوش آمد این ساغر به دار، بانگ زد خرگوش آخر چند جار. گفت حالا قرعه افتاد به نام خرگوش، خرگوش بلند گفتش آخه این چه ظلمیه که تو ما رو میخوری. این کار کردن نخچیران بر خرگوش در تأخیر رفتن بر شیر، یعنی خرگوش اومد، خرگوش نماد حیوان باهوشه، اومد اینجا یه تحول آفرینی کرد، در خلاف آب شنا کرد، بر خلاف اکثریت. گفت آخه چرا باید اینجوری باشه؟ قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا. ما هممون قرعه ها به نام هر کدوم افتاد رفته و جان داده. تو مجو بدنامی ما ای انود، تا نرنجد شیر رو رو زود زود. گفتن تو معاند نشد دیگه، حالا نوبت به تو رسیده، این کارو نکن، شیر ناراحت میشه. جواب خرگوش نخچیران را گفت ای یاران، مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا بیرون جهید. فکر نکنید من میخوام نرم که شما برید، من میخوام نرم که یه تحولی درست کنم، این مسیر نباشه که ما بریم خودمون غذای شیر بشیم. تا امان یابد به مکرم جانتان، ماند این میراث فرزندان. من یک جریانی رو ایجاد میکنم که این بمونه واسه بچه‌هاتون، واسه آیندگان. هر کس به این بلا دچار شد، مورد ظلم قرار گرفت، بدونه چی کار میکنه. ببینید الان وادی داستان عوض شد، از جبر و اینا که تموم شد، حالا رفت توی وادی دیگه، زور پذیری، تظلم خواهی و الاخ. فایش میگم هر پیامبر امتان را در جهان، همچنین تا مخلصی میخواندشان. گفت هر پیامبری امتش رو تو جهان به راه خلاصی راهنمایی میکرد، رهنمون میشد. کس فلک راه برون شد دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود. میگه این پیامبری در فلک، یعنی در از عرش الهی، از الهام غیبی راه نجات رو میدونست، نه مثل مردم حدس بزنه. حالا گرچه مردم پیامبر کوچیک میدیدن، مردمش چون مردمک دیدن خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبود. یعنی مردمک چشم چقدر کوچیکه، ولی هم مردمک ریز چشم که یعنی بعد اون سیاهی داخل چشم، چه کوها و چه سرزمین های با عظمتی رو میبینه. داره اشاره میکنه به اهل حس. باشه مردم پیامبر رو کوچیک میدیدن، ولی پیامبر کوچیک نبود. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. این خری که اینجا روشون یه نادان، میگفت اون رفقاش بهش گفتن که خیلی تو نادانی، ببین چی میگیم، اندازه خودتون یه تو خرگوشی، یعنی تماما اندازه گوش خری، خیلی کوچیکی، خیلی ناچیزی. هین چه لاف است این که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران. یعنی این حرفا به تو نیومده، از تو بهترها از این حرف نزدن، تو چرا این کارو میکنی؟ برو غذای شیر شو. معجبی یا خود قضا مان در پی است، ورنه این دم لایق چون تو کی است. معجب یعنی خود بین خود پسند. تو خود پسند این حرف رو میزنی یا نه واقعا قضا و قدر الهی یه بلایی رو میخواد سر ما بیاره و یا نه تو لایق نیست. ملای رو اینجور همین میگه، میگه وقتی رزق تعلیم میاد برای مردم، مردم به جای اینکه علم رو ببینن اون فرد رو میبینن. به خاطر همین هیچ وقت تعلیم نمیبینن، حسگرا شدن، ظاهربین شدن. خب آقایون حیوانات، خانم های حیوانات، اون خرگوش حتما دلیلی داره، دلیلش رو بشنوید بعد رد کنید. چرا تو وادی علم وارد نمیشی؟ جواب خرگوش نخچیران گفت ای یاران حقم الهام، گفت ای یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رعیف داد. خرگوش گفت که فکر نکنید من از خودم میگم، الله تعالی به من الهام کرده، معلم اول الله تعالی است. من ضعیفم ولی علمی که در منه اندازه من نیستش، که علم که جسته نداره. میگم چی میگم؟ حالا اینجا میخواد مهاجه کنه. حالا باشه من کوچیکم، اندازه گوش خرم، حالا من به شما میگم. آنچه حق آموخ مرزنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بکشاد در. میگه ببینید الله تعالی زنبور از من خیلی کوچیک‌تره، از همتون کوچیک‌تره، از همه کوچیک. ولی اون چه که زنبور داره، اثری که زنبور داره، ظهوری که زنبور داره، نه شیر داره نه گره خر داره، هیچ کدوم نداره. این کارهایی که زنبور میکنه رو کی به اون نهاد نکه؟ الله تعالی. این که چگونه اصل درست کنه؟ الله تعالی. آنچه حق آموخ کرم پیله را، هیچ پیلی داند آن گون هیله را. اون کرم ابریشم اون کارهایی که میکنه و کذا میشه، آیا یه فیل میتونه؟ اصلا بلده؟ داره اینها رو از حسگرایی به عالم معنی میاره، از ظاهر بینی به باطن بینی میاره، که کل مثنوی همینه. آدم خاکی ز حق آموخ علم، تا به هفتم آسمان افروخ علم. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست. ملک به نام و ناموس، بله نام ملکه، نام و ناموس یا ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست. زاهد 600 هزاران ساله را، پوزبندی ساخت آن گوساله را. میگن حالا اون باطن اون رو ببینی، یه وقت شیطان که یک زاهد و عابد 600 هزار ساله بوده، الله تعالی میاد اون گوساله به شیطان داره میگه، حیوانش میکنه مثل یک گوساله که به هیچ دردی نمیخوره، الان ظاهر آمد میاد اونو در شأن حیوانیت سقوط میده. شما چرا ظاهر رو میبینی؟ تا نتابد شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. قصر مشید یعنی کاخ بلند. همونطور که علم به زنبور داده، علم از شیطان گرفته، علم های اهل حس شد پوزبند. تا نگیرد شیر زان علم بلند. اینکه شیر و علم میاره، چون شیر از ختم مرتبت میفهمه که تو خواب یعنی علم، نه داره هم تعبیر اون میاره. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کام به دریاها و گردونها نداد. چند صورت آخرش صورت پرست، جان بی معنی تا صورت نرست. یا آخه شما تا چقدر ظاهر بینید؟ اگه کسی عبادت کنه چرا فکر میکنید خوبه؟ خوش شیطان 600 هزار سال عبادت کنه. اگه کسی جستش کوچیکه چرا فکر میکنید خیلی حقیره؟ زنبور رو حسل نکرد. بعد میگه خسته نشدین اینقدر صورت پرستیدید؟ به ظواهر توجه کردین؟ نمیخواد این جانتون از قید صورت رها بشه؟ گر به سال اینجا خیلی عجیبه، بید. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. و اگه به ظاهر آدمیت، پس حضرت ختم مرتبت و ابوجهل، نعوذ بالله، اینا دوتاشون هم آدم بودن. دانی نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز حکم است. نقاشی رو دیوار مثل آدمه، ولی چی کم داره؟ جان کم است آن صورت باتاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب. باتاب یعنی درخشان. یه فرق اون صورت و نقاشی با خود انسان اینه که جان نداره، یعنی چیه؟ باطن نداره، ظاهر رو داره. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند. یعنی همه شیران عالم که سلطان جنگلن، همه مقابل سگ اصحاب کف کوچیکن حقیرن. چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. حالا اون سگ که میگن نجسه، اون سگ که میگن ظاهرش سگه، نفور این نفرت آورد، چه اشکالی داره وقتی جانش غرق نور شد دور باطن. وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. میگن این توی این نامه ها و اینا خامه قلم، هیچ کس برای اینکه یه کسی رو بالا ببره نمی‌نویسه فلانی قدش بلنده، جسمش فربه، پس انسان شریفیه. میگن فلانی عالمه، فلانی عادله، پس انسان شریفیه. حالا عالم و عادل صفت باطنیه نه صفت ظاهری. عالم و عادل همه معنی است و بس، کش نیابی در مکان پیش و پس. یه حالا این عالم و عادل رو نمیتونی تو عالم مادیات پیدا کنی، در باطن عالم مادیات. مثل اینکه روی بدن کسی عالم و عادل نیست، روی چشم کسی نیست، روی صفت ظاهری باطنیشه. میزند بر تن ز سوی لامکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. یعنی حالا اینایی که باطنشون زیباست، از لامکان بر تنشون جلوه میکنه. همه چیز از باطن است به ظاهر. که خرگوش داره این حالا توجه میده به این که شما چرا اینقدر به ظاهر من توجه داری؟ بذارید من بگم، علمم بگم، بعد ببینید کی به کیه. خب حالا علم من از ظاهر من اومده یا از باطن من به ظاهر؟ از باطن من به ظاهر. پس داره توجه میده ملای رومی به این که تو به باطن امور توجه کن، به خصوص تو وادی تعلیم دیدن. یعنی اول تو نباید از یه کسی خوشت بیاد بعد بری پیشش زانو بزنی. تو نباید اول از یه کتابی خوشت بیاد بعد بری بخونی. تو اول باید ببینی که او چه داره در باطن. اگر حق است باید از او بهره ببری.